بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت در صورتی که جمهوری اسلامی برنامه اتمیش را متوقف کند، ایالات متحده روابطش را با ایران به حال عادی باز می‌گرداند. خانم رایس که در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سخن می‌گفت، اظهار کرد معتقد است بن‌بست اتمی ایران از طریق دیپلماتیک قابل حل است. بریتانیا روز چهارشنبه با استقبال از توافق قدرت‌های جهانی بر سر پرونده اتمی ایران از تهران خواست تا از مقابل جویی دوری کند. این در حالی است که روسیه اعلام کرد این توافق شامل تحریم‌های سختگیرانه‌تری علیه ایران نمی‌شود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که از روز سه‌شنبه به بروکسل پایتخت بلژیک و مقر اتحادیه اروپا رفته است، به خبرگزاری‌ها گفت روز چهارشنبه با خاویر سولانا مسئول سیاست‌گذاری خارجیان اتحادیه دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر امور رسانه‌ای شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است آقای جلیلی در بروکسل پیشنهاد توسعه روابط ایران با اروپا در چارچوب امنیت، انرژی، دموکراسی و روابط اقتصادی ایران را مطرح کرده است. روز چهارشنبه افراد مسلح فلسطینی با استفاده از مواد منفجره شکاف‌هایی در دیوار مرزی نوار غزه و مصر در رفح ایجاد کردند و به دنبال آن هزاران فلسطینی به داخل خاک مصر هجوم بردند. افرادی که از مرز رفح گذشتند به خبرگزاری‌ها گفتند برای خرید مایحتاج روزانه‌شان که به دلیل بسته شدن مرز غزه با اسرائیل کمیاب شده به داخل مصر رفتند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از محمود احمدی نژاد همتای ایرانیش دعوت کرده از عراق دیدن کند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق با بیان اینکه دعوتنامه رئیس جمهوری عراق دریافت و مورد استقبال آقای احمدی نژاد قرار گرفته افسوده است تاریخ این سفر در روزهای آینده اعلام می شود. سفیر ایران در عراق در مورد دوره بعدی مذاکرات تهران و واشنگتن درباره عراق گفت هنوز زمان این دور از گفتگوها قطعی نشده، ولی اصل این گفتگوها پابرجاست.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و مکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. صحبت‌های اخیر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در مورد برقراری رابطه با ایران به شرط توقف غنی‌سازی اورانیوم. درخواست کانون مدافعان حقوق بشر در ایران برای نبش قبر ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی سنندجی. مرگ نابهنگام و مشکوک هیت لجر، هنرپیشه توانا و جوان هالیوود و گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید به باور او اختلاف اتمی با ایران میتواند از راه های دیپلماتیک برطرف شود و امکان برقراری مناسبات با تهران در صورتی که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند وجود دارد. گزارشی داریم از حسام مهدوی.
درست یک روز پس از آن که 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان با پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه ایران موافقت کردند، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برقراری مناسبات عادی تر با تهران و توسعه تجارت در صورتی که غنی‌سازی اورانیوم را کنار بگذارد مطرح ساخت. وزیر امور خارجه آمریکا که در مجمع اقتصاد جهانی در داووس در سوئیس سخن می‌گفت اظهار داشت
با توافق ما روز گذشته برای سومین بار قطعنامه تحریم‌ها تصویب شد. اعضای دائم شورای امنیت به اضافه آلمان نشان دادند که ما همچنان متحدیم و نیز نشان دادند که ما نمی‌خواهیم ایران به سلاح هسته‌ای مجهز شود و ما به تلاش‌های خود برای آنکه ایران را به تعهدات بین‌المللی‌اش ملزم کنیم ادامه خواهیم داد.
کاندولیزا رایس گفت با این حال ما بر این عقیده هستیم که سرانجام می توانیم مشکل را از راه دیپلماسی برطرف کنیم.
اگر
ایران غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مربوط به آن را متوقف کند که این خواسته جامعه بین‌المللی است و نه خواسته آمریکا، در آن صورت ما می توانیم مذاکرات را آغاز کنیم و می توانیم بر روی ایجاد روابط عادی و جدید کار کنیم، روابطی که بر پایه ترس و بی‌اعتمادی بنا نشده باشد، بلکه حاصل رشد همکاری‌ها، گسترش بازرگانی و مبادله و نیز حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌هایمان باشد.
وزیر امور خارجه آمریکا افزود اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های بازآمایی را که یک خواست بین‌المللی است نه آمریکا کنار بگذارد، ما می توانیم مذاکرات را آغاز کنیم و به تدریج برای ساختن مناسباتی جدید و عادی‌تر کوشش کنیم. خانم رایس با لحنی آشتی جویانه پس از چند هفته تندگویی های مقامات دولت بوش گفت ایالات متحده آرزو ندارد که ایران یک دشمن ابدی آن باشد و اضافه کرد ایرانیان ملتی پرغرور و با فرهنگی بزرگ هستند و ما به سهم آنها در پیشبرد تمدن جهانی احترام می گذاریم. با این حال خانم رایس یادآور شد که واشنگتن اختلافاتی واقعی با دولت ایران دارد. او گفت توافقی که بین وزیران امور خارجه قدرت‌های بزرگ در برلین به دست آمد نشان داد که جهان در جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت دارای جنگ‌افزار اتمی یک پارچه است.
حسام مهدوی نگاهی داشت به صحبت‌های اخیر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در مورد ایران. اما روزنامه‌های معتبر آمریکا درباره موافقت 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان با پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه ایران به اظهار نظر پرداختند. تارا عاطفی نگاهی دارد به روزنامه‌های معتبر آمریکا.
نیویورک تایمز می‌نویسد جزئیات پیشنویس اعلام نشده است و بدون مشخصات تحریم‌های پیشنهادی روشن نیست که آیا گسترده‌تر از تحریم‌های قبلی خواهد بود و یا بیشتر یک ژست نمادی را برای نشان دادن همبستگی در میان قدرت‌های بزرگ به تصویر خواهد کشید. روسیه و چین به ویژه در مقابل وضع تحریم‌های سخت‌تر مقاومت کردند. نیویورک تایمز می‌نویسد شورای امنیت دو بار به اعمال تحریم‌هایی برای متوقف ساختن ایران از غنی‌سازی اورانیوم رأی داده است، اما انتشار گزارش برآورد اطلاعاتی آمریکا در ماه دسامبر که ایران برنامه تسلیحات اتمی خود را در سال 2003 متوقف ساخت، ظاهراً بحث دولت بوش را که ایران یک تهدید است کمرنگ کرد. نیویورک تایمز اضافه می‌کند یک دیپلمات اروپایی پیشنهادی را که روز سه‌شنبه با آن موافقت شد، بسیار تکنیکی توصیف کرد. والستریت جورنال نیز می نویسد که طرح ابتدایی تحریم های جدید احتمالاً از آنچه دولت بوش می خواهد ضعیف‌تر خواهد بود و به نقل از دیپلمات ها می افزاید کاهش مجازات های مالی علیه تهران ناهماهنگی جامعه بین المللی را در چگونگی مهار بلند پروازی های اتمی ایران تصویر می کند. به نوشته والستریت جورنال این ناهماهنگی از هنگام انتشار برآورد اطلاعاتی آمریکا بیشتر شده است. واشنگتن پست نیز در گزارشی ضعیف بودن زبان قطعنامه را یادآور می‌شود و به نقل از مقام‌های اروپایی می‌نویسد در پیشنویسی که با آن موافقت شده اکثر تحریم‌های سختی که دولت بوش در جستجوی آنها بود دیده نمی‌شود. واشنگتن پست می‌نویسد دولت بوش برای شکستن بن‌بست 8 ماهه طرحی را که بیشتر شامل نظارت داوطلبانه بر معاملات دو بانک ایرانی است و از جمله محدود کردن اعتبارات صادراتی را پیشنهاد می‌کند پذیرفت. با این حال دیپلمات‌ها می‌گویند در مرحله فعلی موافقت با پیشنویس به خودی خود یک دستاورد است. به گفته آنها احتمال دارد تأثیر اصلی قطعنامه جدید اثر روانی آن بر معاملات بین‌المللی و نهادهایی باشد که همینک معاملات خود با ایران را کاهش دادند. لس آنجلس تایمز می‌نویسد توافق برلین با پایان دادن به ماه‌ها بن‌بست با روسیه و چین راه را برای ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و آلمان برای ارائه قطعنامه جدیدی به شورای امنیت به منظور افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران هموار می‌کند. در مورد واکنش ایران، لس آنجلس تایمز به نقل از ابوالفضل عمویی که او را یک کارشناس سیاسی نزدیک به محمود احمدی نژاد معرفی کرده می‌نویسد، پیشنویس جدید به دلیل گزارش برآورده اطلاعاتی آمریکا از نقطه نظر قوانین بین‌المللی بی اساس است. ابوالفضل عمویی در یک مصاحبه تلفنی از تهران به لس آنجلس تایمز گفت به طور کلی مردم عادی به چنین تحریم‌هایی توجه نخواهند کرد، هرچند که امکان دارد سرمایه‌گذاران یا واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ در مورد معامله با ایران بازاندیشی کنند. واشنگتن تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی می‌نویسد پیشنویس قطعنامه عناصر جدیدی دارد. او توضیحی نداد اما گفت وزیران امور خارجه در جلسه دو ساعته در برلین به تفصیل درباره این عناصر بحث کردند. به اظهار داشت ایالات متحده از پیامد جلسه بسیار خوشنود است. اما دیپلمات‌های اروپایی گفتند تحریم‌های اقتصادی و تجاری که واشنگتن و متحدانش از آنها طرفداری می‌کردند در پیشنویس گنجانده نشد.
تارا عاطفی نگاهی داشت به مطالب روزنامه‌های معتبر آمریکا در مورد موافقت 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان درباره پیشنویس قطعنامه جدید علیه ایران.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
به گزارش دیگری در مورد ایران توجه کنید. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران خواهان نبش قبر ابراهیم لطف‌اللهی دانشجو سنندجی شده که به گفته وزارت اطلاعات ایران در بازداشتگاهی در این شهر خودکشی کرد. خانواده لطف‌اللهی مرگ وی را مشکوک دانستند و خواستار نبش قبر و کالبد شکافی شدند. خبر مرگ ابراهیم لطف‌اللهی هفته گذشته و حدود 10 روز پس از بازداشت وی منتشر شد. گلناز اسفندیاری.
کانون مدافعان حقوق بشر سومین سازمان حقوق بشری است که خواستار تحقیق درباره مرگ ابراهیم لطف‌اللهی شده است. پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر و نیز فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر که مقر آن در پاریس است، خواستار رسیدگی به مرگ ابراهیم لطف‌اللهی شده بودند. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن را شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از ایران بر عهده دارد، از مقامات ایرانی خواسته است که اجازه نبش قبر و کالبد شکافی جسد ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی 27 ساله سنندجی را صادر کنند. علت بازداشت وی مشخص نیست، اما خبر مرگ ابراهیم لطف‌اللهی که دانشجوی رشته حقوق بود حدود 10 روز پس از بازداشت وی در مقابل دانشگاه پیام نور سنندج به خانواده او اعلام شد و مقامات به آنها گفتند که وی در زندان خودکشی کرده است. اما برادر ابراهیم لطف‌اللهی به رادیو فردا گفت که وی دلیلی برای خودکشی نداشت. اعضای خانواده ابراهیم لطف‌اللهی نتوانستند جسد وی را مشاهده کنند و ماموران امنیتی بدون هیچ گونه هماهنگی با خانواده جسد ابراهیم لطف‌اللهی را به خاک سپردند. گفته می شود که جسد وی شبانه و تحت تدابیر امنیتی دفن شد. برادر ابراهیم لطف‌اللهی اسماعیل لطف‌اللهی درباره نحوه دفن جسد به رادیو فردا چنین گفت:
هیچ کس اونو ندیده، رویتش نکردیم. گفتن اینه بعد از 3-4 روز رو قبر رو بتون کرده بودن و الان نمیدونیم ما چیکار کنیم. ما اصلا ندیدیم جسدشو، ببینیم خفه شده واقعا. خودشون برده بودن پزشک قانونی و هرچی همه کاراشو انجام داده بودن و ما از هیچی خبر نداریم.
محمد علی دادخواه از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر هفته پیش به رادیو فردا گفت یه وظیفه اصلی دستگاه قضایی ایران حفظ حقوق انسان هاست.
نخستین تکلیف دستگاه قضایی حفظ حقوق انسانیه و هم از نگرش حقوق بشر و ضابطه های جهانی و هم از نظر حقوق داخلی نخستین حق انسانی حق حیاته و اگر این حق را از اون ساقط کردن همه کسانی که در این موضوع دخالت داشتن باید پیگرد قانون قرار بگیرن.
هفته گذشته جو ستورک مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر مرگ ابراهیم لطف‌اللهی در زندان را بسیار نگران کننده خواند و گفت که خودکشی خواندن مرگ این دانشجو از سوی مقامات ایرانی که به گفته وی با سرعت بسیار صورت گرفت به نگرانی ها در این زمینه افسوده است. مرگ ابراهیم لطف‌اللهی را بسیاری شبیه مرگ زهرا بنی یعقوب پزشک 27 ساله در زندانی در همدان می دانند. خانم بنی یعقوب را ماموران امر به معروف دستگیر کرده بودند و کمی پس از بازداشت مقامات اعلام کردند که وی در زندان خودکشی کرده است. خانواده زهرا بنی یعقوب و وکلای او خواستار نبش قلب و کالبد شکافی شدند. آنها نیز گفتند که وی دلیلی برای خودکشی نداشت. اما مقامات ایرانی تاکنون با این درخواست خانواده موافقت نکردند و در مورد ابراهیم لطف‌اللهی هم مقامات فعلا سکوت کردند. با این حال سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند ایران باید در مورد مرگ ابراهیم لطف‌اللهی و زهرا بنی یعقوب که به گفته آنان مشکوک است دست به تحقیقاتی عادلانه بزند.
درخواست کانون مدافعان حقوق بشر در ایران برای رسیدگی به مرگ مشکوک ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی سنندجی که در بازداشتگاه این شهر به فوت کرده در گزارشی از گلناز اسفندیاری. مهرنوش سلوکی مستندساز ایرانی مقیم کانادا که پس از گذشت حدود یک سال از بحران ممنوعیت خروجی از ایران از اتهامات مطرح شده مبنی بر تبلیغ علیه نظام تبرئه و عازم فرانسه شد، اجازه خروج خود را پیروزی برای حقوق بشر و آزادی بیان نامیده است. این مستندساز مقیم کانادا که علی‌رغم در دست داشتن مجوز وزارت ارشاد برای فیلم برداری و تهیه فیلم مستندی در مورد گورستان‌های اقلیت‌های مذهبی در ایران در دادگاهی پشت درهای بسته محاکمه شده بود، خود را یک فیلمساز غیر سیاسی نامیده است. گزارشی از مریم اقوامی.
اجازه خروج مهرنوش سلوکی فیلمساز ایرانی فرانسوی مقیم مونتریال از ایران انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های کانادا داشته است. مهرنوش سلوکی 38 ساله مستندساز و دانشجوی دکترای دانشگاه کبک که از سال 2004 میلادی در کانادا اقامت داشته، روز یک شنبه پس از احضار به دادگاه تجدید نظر از اتهاماتی مبنی بر تبلیغ علیه نظام تبرئه و پس از دریافت اجازه خروج از ایران عازم فرانسه شد. مهرنوش سلوکی در حالی که برای تهیه مستندی در مورد گورستان اقلیت‌های مذهبی در ایران با خاوران گورستان زندانیان سیاسی دهه 60 برخورد کرد، پس از بازداشت در زندان انفرادی در اوین به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم شد. وی در ماه نوامبر گذشته در گفتگویی با رادیوی دولتی کانادا دوران بازداشت در انفرادی را همچون قدم گذاردن در گوری سرد خوانده بود. نشریه مونتریال گزت می نویسد مهرنوش سلوکی آزادی خود برای ترک کشور مادریش را پیروزی برای حقوق بشر و آزادی بیان نامیده است. فرانسیس باگینگو دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز در کانادا به این نشریه کانادایی گفته است مهرنوش سلوکی از کلیه اتهامات مبرا شده و انتظار می رود طی 10 تا 15 روز آینده بار دیگر به مونتریال و ادامه تحصیلات خود در رشته دکترای جامعه شناسی و هنر دانشگاه کبک بازگردد. نشریه مونتریال گزت به نقل از بیانیه‌ای که خانم سلوکی پیش از ترک تهران منتشر کرده از کارآمدی و تلاش مستمر و پایای دوستان و همکاران خود در کانادا برای رفع ممنوع الخروجی وی قدردانی کرده است. این فیلمساز ایرانی فرانسوی مقیم کانادا در بیانیه خود تاکید کرده دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان همچون گیاهی است که نیازمند مراقبت دائم است و در غیر این صورت محافظه‌کاری و انزوای سیاسی گل‌های آن را می‌خشکاند. گرچه مهرنوش سلوکی که تابعیت فرانسه را داراست در دوران یک ساله ممنوع الخروجی و بحران توقیف گذرنامه و نیز بازداشت در انفرادی در اوین از سفارت فرانسه در تهران درخواست کمک کرده بود، اما وی در مواردی از کوتاهی و رعایت ملاحظات سیاسی مقامات دولت فرانسه برای رفع منع خروج او از ایران انتقاد کرده بود. در این حال دبیر کل گزارشگران بدون مرز در کانادا به مونتریال گزت گفته است تلاش‌های پشت پرده فرانسه نقش کلیدی برای اجازه خروج خانم سلوکی از ایران داشته است. مهرنوش سلوکی در نوامبر گذشته در گفتگویی با سی بی سی رادیو دولتی کانادا خود را فیلمسازی فارغ از تمایلات سیاسی خوانده بود که قصد محکوم کردن فرد و یا افرادی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی را نداشته و تنها هدف ساخت فیلم خود را مطرح کردن پرسش‌های پیرامون حذف دیدگاه‌های عقیدتی چندین هزار فعال سیاسی بوده که توسط مقامات ایران اعدام شده بودند.
سوالای دیگه‌ای هم که می‌خواستم تو این فیلم مطرح کنم اینه که چرا بعضی از انسان‌ها فکر می‌کنن که با حرف کردن یک بخشی از نسل جوان یک ملت میتونن این ملت رو نجات بدن و همینطور دنیا رو نجات بدن. و دومی سوال من این بود که چه ایدئولوژی باعث میشه که این انسانهایی که اینقدر عاطفی هستند در زندگی خانوادگی خودشون و معتقد به یک خدایی هستند که بخشنده و مهربان هستش، چه ایدئولوژی میتونه اینها رو تا اون حد بکشونه که حاضر بشن که انسانهایی رو که بدون دفاع بودن توی زندان بود کنن؟ فکر میکردم که سینما یک وظیفه داره که سوال مطرح کنه.
گرچه دولت کانادا برای آزادی مهنوش سلوکی از زندان و یا اجازه خروج وی از ایران اقدامی به عمل نیاورده بود، اما دوستان و همکاران این دانشجوی مقیم مونتریال با طراحی یک تارنمای اینترنتی و با جمع‌آوری بیش از 600 امضا و رایزنی در رسانه‌های کشور برای آزادی وی تلاش کرده بودند. مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
یک گروه از مقامات نظامی بازنشسته پاکستانی روز سه‌شنبه از پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور خواستند که از قدرت کنارگیری کند. آنها میگویند استعفای مشرف میتواند موجب ارتقای دموکراسی در پاکستان شود و به مبارزه با شبه نظامیان مذهبی کمک کند. در بیانیه‌ای که این گروه اواخر روز سه‌شنبه در مطبوعات پاکستان منتشر کردند آمده است، این به صلاح کشور است که مشرف از قدرت کنار رود. بیش از 100 تن از ژنرال‌های سابق ارتش پاکستان، افسران نیروی دریایی و هوایی و دیگر مقامات نظامی بازنشسته روز سه‌شنبه در جلسه‌ای شرکت کردند و در پایان نشست خود از پرویز مشرف خواستند که از مقام خود کناره‌گیری کند. پرویز مشرف که ماه گذشته از مقام نظامی خود یعنی فرماندهی ارتش استفاده داد، در حال حاضر در سفر اروپا به سر می‌برد. این سفر به هدف دادن اطمینان و اعتماد به رهبران کشورهای غربی نسبت به توانایی او در بازگرداندن دموکراسی به کشور پاکستان و مبارزه با جنگجویان طالبان در مرز این کشور با افغانستان صورت گرفته است. این گروه از ژنرال‌های سابق از سوی افسران فعلی و شاغل سخن نمی‌گویند، اما موزه آنها برای مشرف که محبوبیت او در سال گذشته به میزان قابل ملاحظه پایین آمده ناراحت کننده است. در پاییز سال گذشته پرویز مشرف اوضاع دادگاه عالی را پاکسازی کرد و فضا را برای انتخاب مجدد خود مهیا ساخت. او همچنین قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد. طلعت مسعود یکی از ژنرال‌های بازنشسته ارتش پاکستان که همکنون یک تحلیلگر سیاسی برجسته است گفت همه این مقامات نظامی بازنشسته یک دل و مستحکم معتقدند که مشکل اصلی خود مشرف است. او عامل تفرقه، فرار نیروهای نظامی و مانعی بر سر راه دموکراسی است. طلعت مسعود که در این نشست حضور داشته اضافه کرد مشرف اعتبار ارتش را خدشه‌دار کرده و حمایت مردمی را که او به آنها در جنگ با تروریسم نیاز دارد از دست داده است. مشرف همه درجات ارتش را خوار و خفیف کرده است. پرویز مشرف که از متحدان اصلی آمریکا در جنگ علیه تروریسم محسوب می‌شود، سال 1999 با یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در پاکستان در دست گرفت. اما در ماه گذشته برای ابقای مجدد در مقام ریاست جمهوری به مدت 5 سال دیگر از مقام نظامی خود کناره گرفت. دولت آمریکا همچنان از پرویز مشرف حمایت کرده و می‌گوید او متحد شده است که با انتخابات پارلمانی 18 فوریه دموکراسی را به پاکستان بازگرداند. ساعت 23 دقیقه و 12 ثانیه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به یک خبر ناگوار سینمایی توجه فرمایید. خبر مرگ نابهنگام بازیگر مستعد و جوان سینمایی هالیوود هیث لجر، هنرپیشه‌ای که در فیلم برنده اسکار کوهستان بروکبک درخشید، همزمان با اعلام اسامی نامزدهای جوایز اسکار در روز سه‌شنبه هالیوود را تکان داد و این شادی‌آورترین روز سال برای دست‌اندرکاران سینما را تبدیل به روزی تاریک و غم‌انگیز کرد. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
روز گذشته دقایقی پس از خبر کشف جسد بیجان هیث لجر، بازیگر استرالیایی تبار 28 ساله در آپارتمان مسکونی او در محله سوهوی نیویورک این خبر توسط دستندرکاران و دوستداران این بازیگر از طریق ارسال پیام‌های تلفنی و اینترنتی در هالیوود پخش شد و عکس العمل دستندرکاران سینما و هواداران این هنرپیشه به آن با نوعی شوک و ناباوری همراه بود. کمتر از یک ساعت پس از پخش این خبر، شایعاتی در اطراف هیث لجر که در آخرین فیلم بتمن، ساخته دنباله‌دار تیم برتون، در نقش شخصیتی به نام جوکر بازی کرده است، بر سر زبان‌ها افتاد. از جمله آنکه هیث لجر پس از بازی در نقش جوکر نتوانسته است از تأثیرات روحی که این شخصیت اهریمنی بر او گذاشته اجتناب کند و احتمالاً دست به خودکشی زده است. هرچند هنوز نتیجه آزمایش‌ها برای تشخیص دلیل مرگ این بازیگر و نامزد جایزه اسکار اعلام نشده، اما با پیدا کردن یک بطری خالی داروی خواب‌آور در کنار تخت خواب او، احتمال می‌رود مرگ هیث لجر به دلیل استفاده از مقادیر زیادی داروی خواب‌آور قوی باشد. هیث لجر که در فیلم بتمن جانشین جک نیکلسون بازیگر پیشین نقش جوکر شده است، در ماه نوامبر گذشته به روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که بازی در این نقش او را تحت فشارهای زیادی قرار داده و روی نحوه خواب او اثر گذاشته است. بنابر مطلب مندرج در این روزنامه، هیث لجر علی‌رغم استفاده مداوم از قرص‌های خواب‌آور نتوانسته بود با ناراحتی بی‌خوابی مقابله کند. روز گذشته در هالیوود، مل گیبسون که در سال 2000 فیلم وطن پرست یا پیتریات را با شرکت هیث لجر کارگردانی کرده است، از شنیدن خبر مرگ این هنرپیشه جوان شدیداً ابراز تأسف کرد و به خبرنگاران گفت: من امیدهای زیادی به هیث لجر داشتم. او می رفت تا به مدارج بالایی از موفقیت هنری برسد و این به راستی یک تراژدی واقعی است که او در اوان جوانی از میان ما برود. هیث لجر بازیگری بود که نقش‌های خود را به دقت انتخاب می‌کرد و در سال 2006 برای بازی در فیلم کوهستان بروکبک، ماجرای 20 سال روابط عاشقانه بین دو گاوچران همجنسگرا به نامزدی جایزه اسکار رسید. نمایش این فیلم درباره رابطه عاشقانه اما مخفیانه بین دو مرد، در مدت کوتاهی هیث لجر را در جامعه همجنسگرایان تبدیل به یک قهرمان کرد. رئیس شورای جلوگیری از بدنام ساختن همجنسگرایان آمریکا که یک سازمان حقوق بشری معتبر محسوب می شود، روز گذشته به خبرنگاران گفت: بازی بیادماندنی هیث لجر در نمایش عمق احساسات یک همجنسگرا و تغییراتی که او با بازی در این نقش در افکار عمومی در مورد همجنسگرایان به وجود آورده هرگز فراموش نخواهد شد. از هیث لجر که تا سال گذشته و پیش از جدایی از میشل ویلیامز در بروکلین در حومه نیویورک زندگی می کرد، یک دختر 2 ساله به نام ماتیلدا باقی مانده است. پدر هیث لجر شب گذشته از منزل مسکونی خود در شهر پرث در استرالیا ضمن ارسال پیامی مرگ هیث لجر را مرگی زودرس، نابهنگام اما اتفاقی خواند.
مرگ ناگهانی هیث لجر، هنرپیشه جوان و توانای هالیوود، در گزارشی از فیروزه خطیبی. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت در صورتی که جمهوری اسلامی برنامه اتمی‌اش را متوقف کند، ایالات متحده روابطش را با ایران به حال عادی باز می‌گرداند. بریتانیا روز چهارشنبه با استقبال از توافق قدرت‌های جهانی بر سر پرونده اتمی ایران، از تهران خواست از مقابله‌جویی دوری کند. این در حالی است که روسیه اعلام کرد این توافق شامل تحریم‌های سختگیرانه‌تری علیه ایران نمی‌شود. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، که از روز سه‌شنبه به بروکسل پایتخت بلژیک و مقر اتحادیه اروپا رفته است، به خبرگزاری ها گفت روز چهارشنبه با خاویر سولانا، مسئول سیاستگزاری خارجیان اتحادیه، دیدار خواهد کرد. روز چهارشنبه افراد مسلح فلسطینی با استفاده از مواد منفجره شکاف‌هایی در دیوار مرزی نوار غزه و مصر در رفح ایجاد کردند و به دنبال آن هزاران فلسطینی به داخل خاک مصر هجوم بردند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دعوت کرده است از عراق دیدن کند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن کاظمی قومی سفیر ایران در عراق با بیان اینکه دعوتنامه یه رئیس جمهوری عراق دریافت و مورد استقبال آقای احمدی نژاد قرار گرفته افسوده است، تاریخ این سفر در روزهای آینده اعلام می شود. پلیس عراق روز چهارشنبه اعلام کرد انفجار یک بمب در موصل دست کم 15 کشته و بیش از 130 زخمی بر جای گذاشته است. در همین حال مردان مسلح در بغداد به سوی یک گشت پلیس آتش گشوده و 3 سرباز را کشتند. در حادثه جداگانه در کرکوک انفجار یک خودرو باعث کشته شدن 5 نفر شد. و آخرین خبر آن که 38مین نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد از روز چهارشنبه در داووس سوئیس کار خود را آغاز کرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه